آدولف زوکر.
آدولف زوکر از دو چیز متنفر بود. اولی باختن که میزانش هم مهم نبود. شاهدی می گفت زوکر می توانست یک دست بازی دوستانه با معاونش را ناگهان به داد و فریاد و نهایت خرد کردن میزها بکشاند. یک بار جس لسکی می خواست قاپ یکی از ستاره های زوکر را بدزدد. زوکر روی دست پیشنهاد اولیه او بلند شد و مزایده ای را شروع کرد که به جنگ می مانست. زوکر هر بار مبلغ پیشنهادی را 1 تا 2000 دلار بیشتر کرد تا اینکه بالاخره لسکی کنار کشید. اما بلافاصله زوکر نظرش را عوض کرد و اجازه داد لسکی از آن ستاره در فیلم بعدی خود استفاده کند.
تقریبا همه زوکر را نامنعطف، سختگیر و حتی سرد می‌دانستند. ویلیام دومیل، نویسنده و برادر سیسیل ب. دومیل، مهمترین کارگردان زوکر می گفت
آقای زوکر همیشه آقای زوکر ماند. بقیه من سیسیل، جس، سام و بیل بودیم، اما فقط در موارد نادر و غیر رسمی بود که می شنیدیم کسی با آن مرد کوچک اندام نرم صدا آدولف بگوید، با اینکه چندان هم از ما بزرگتر نبود.
بعضی از کارکنانش به خاطر نگاه یخ زده و چشمهای کشیدهش که مثل رئیس قبیله سرخپوست ها بود به او وحشتناک می گفتند. حتی رفتار متحد 15 سالش جس لسکی با او آمیزه ای از رسمیت و احترام بود. لسکی آنقدر از سختگیری اخلاقی زوکر می ترسید که در سفری کاری وقتی از خوشگذرانی شبانه برگشت متوجه شد زوکر منتظرش است. احساس کرد باید وانمود کند به جای درآوردن لباسهایش برای خواب آنها را می پوشد تا روز را شروع کند.
از دید بدگویانش که کم هم نبودند، اشتیاق زوکر به برد و دوگماتیسم او نشانه های از خود بزرگ پنداریش بود. شاید زوکر این گونه بود، اما او دلایل دیگری هم داشت که بخواهد ارادهش را به جهان تحمیل کند. داستان زوکر داستان کسی است که در کودکی از همه چیز تهی شد. عشق و امنیتش را از دست داد یا از آنها محرومش کردند و در چنین شرایطی مرد می‌خواست دوباره وجود خود را پر کند، حتی اگر بهای این کارش بهره برداری از همه چیزهای دور و برش باشد.
زوکر در ریچه مجارستان به دنیا آمده بود، در روستای کوچکی که اهالیش کشاورز بودند. هنوز 1 سالش نشده بود که پدرش در حادثه ای عجیب از دنیا رفت. او کشاورزی بود که مغازه خرازی هم داشت و وقتی در مغازش جعبه‌ای را جابجا می کرد یکی از کایش پاره شد. بعد از مرگ پدر مادرش دوباره ازدواج کرد، اما دست کم تا جایی که آدولف یادش می آمد مادر هرگز مرگ پدر را فراموش نکرد. 7 سال بعد مادر هم مرد و ناپدریش از بزرگ کردن آدولف و برادر بزرگترش آرتور شانه خالی کرد و آنها را پیش داییشان به روستایی در همان حوالی فرستاد.
دایی آنها کایمن لیبرمن روحانی یهودی سختگیر، متعصب و بدخلقی بود که مطالعه علوم مذهبی را مهمترین وظیفه اخلاقی فرد می دانست و این را هم با همین نیت پذیرفت که آرزوی خواهرش در بستر مرگ را برآورد و آن دو پسر زندگیشان را وقف یهودیت کنند. آرتور که جمع‌گرا و باهوش بود چنین کرد و سرانجام خاخام معبد بزرگی در برلین شد. آدولف هم که درونگراتر از برادرش بود چاره جز مطالعه یهودیت نداشت. رسم خانواده بود. یهودیت مسئله همیشگی در اصحان اعضای شاخص خانواده بود، اما آنطور که خودش اعتراف می‌کرد نمی‌توانست زبان رازآلود تلمود قانون یهود را بفهمد، نه دوست داشت خاخام بشود. بعدها گفت: از انجیل خوشم می آید، از داستانها و آدمهایش و زندگیهایشان که مسحورم می کردند.
آدولف ظاهراً بهای بی علاقگی به مسائل یهودی را با تنهایی و بیمهری می پرداخت. دایی سرانجام آرتور را به فرزند خواندگی گرفت و زوکر هرگز نفهمید که آیا قوانین مجارستان مانع شد او را هم به فرزند خواندگی بگیرند یا این انتخاب داییش بود. فقط می دانست انتخابش نکردند. به هر حال آدولف در وجود ساموئل روزنبرگ مدیر فقیر مدرسه‌اش جایگزینی برای پدر یافت. روزنبرگ به او انجیل درس می داد و در کل محبتی را که از آدولف دریغ می کردند به او می داد. به گفته یوجین زوکر:
مطمئن هستم معلمش رو خدای زنده می دونست.
سالها بعد یوجین یک کیف قدیمی پزشکی در کمد پدرش پیدا کرد که یک تیفیلین یا جعبه دعای یهودیان و یک شال دعا ارثیه پدرش در آن بود. برداشتش این بود که پدرش آنها را با خودش از ریچه آورده و به نشانه وفاداری به استادش نگه داشته است. یوجین که معتقد بود پدرش هرگز کاملاً از وابستگی‌هایش به روزنبرگ دل نبرید می گفت:
یهودیت چهره پنهان زوکر شده بود، چون فکر می کرد نه خدا نه مذهبش فایده مشخصی ندارند. حتی در جوانی هم خودش رو چندان با مذهبش تعریف نمی کرد.
زوکر بعدها می گفت:
به یهودیت ارتودکس عمیق و کامل ایمان نداشتم. اگر یهودیان مجارستان مانند یهودیان آمریکا با جامعه خود همگن شده بودند، می شد گفت که یک یهودی خیلی مقید بودم.
اعتراف می کرد که با همکیشانش احساس همدلی نمی کند. واضح است که این ویژگی نمی گذاشت انتظارات داییش را برآورد و خاخام شود. بنابراین از روزنبرگ خواست موضوع را به کایمن لیبرمن بگوید. این تصمیم لیبرمن را خورد کرد، اما با اینکه حس می کرد به او خیانت کردند، ترتیبی داد آدولف نزد دوستی خانوادگی که در روستایی همان نزدیکی مغازه بزرگ خرازی داشت کارآموزی کند. سرگذشت هالیوود
آدولف زوکر.
خانواده زوکر فقیر بودند. آنگونه که خودش به یاد می آورد، داشتن یک جفت کفش نو اتفاقی نامعمول بود، اما آنها تحصیل کرده و روشن فکر بودند و زوکر به دلیل تحصیل و روشن فکر بودن آنها نوعی برتری نسبت به دیگران حس می کرد که هرگز از بین نرفته. متلک های دیگر کارآموزان آزارش می داد و احساس می کرد در گنداب غرقش می کنند، اما خیلی زود محبوب ترین کارآموز شد و خانواده بلو که نزدشان کار می کرد او را پذیرفتند و با او مانند عضو خانواده خود رفتار کردند.
رمان های 10 سنتی آمریکایی که فرزندان بلو می خواندند زوکر را با آمریکا آشنا کرد. اواخر دوران کارآموزی 3 سالش او مدام از خود می پرسید بعدش چی؟ باید منتظر چه آینده‌ای باشم؟ چیز خوبی پیشبینی نمی کردم. اون وقت بود که تصمیم گرفتم به آمریکا برم. در نامش به هیئت امور ایتام برای درخواست مجوز سفر دریایی به آمریکا نوشته بود نه پدر و مادری دارم، نه کسی که شبها بیدار دراز بکشد و فکر کند برای آموزشم چه کند، تنها هستم. اعضای هیئت که لحن صادقانه و دیکنزی زوکر دلشان را نرم کرده بود مبلغ لازم را به او دادند و آدولف زوکر 16 ساله با 40 دلاری که برای مصون ماندن از دست دزدهای کشتی به جلیقه‌اش دوخته بود به آمریکا رفت.
زوکر خودش می گفت رفته بود آمریکا تا کسب و کار یاد بگیرد و آیندهش را بسازد و البته در آنجا محرومیت‌های کودکیش را هم جبران کند. مجارستان برایش چیزی نبود. همیشه درباره آن سال‌ها می گفت جز ساموئل روزنبرگ هیچ کس علاقه‌ای به او نداشت. حواسشان به او نبود. بنابراین مجارستان را که ترک کرد، تصمیم گرفت کودکی و خود پنهانش را فراموش کند. در آمریکا حس می کرد همه چیز را از صفر شروع کرده است. سالها بعد نوشت پا به خاک آمریکا که گذاشتم دوباره متولد شدم.
زوکر در آمریکا خیلی زود جا افتاد. به مدرسه شبانه رفت. شیفته مشت‌زنی شد. دستکش خرید، تمرین کرد و در میدان تامکینز نیویورک در لوور ایست ساید مسابقه های خیابانی داد. گوش شکستش یادگار این دوران بود. چند سال بعد عاشق بیسبال شد و مرتب بازی می کرد. همه نشانه های یهودی بودن و همه چیزهایی را که از دیگران جدایش می کردند کنار گذاشت. حتی شنبه ها هم کار می کرد. تعریف میکرد که روزی همکارش برای نهار خرچنگ آورده بود و به او تعارف کرده بود. زوکر خوشحال آن را پذیرفت، با اینکه تا آن زمان خرچنگ ندیده بود. چون در یهودیت خوردن خرچنگ ممنوع است و خانواده وی این قانون را رعایت میکردند. اما حالا دیگر آمریکایی شده بود.
زوکر مثل بیشتر مهاجران جوان کارش را از جایی شروع کرده. اوائل در نیویورک پیش یکی از دوستان مادرش زندگی می کرد. سپس پیش پسر عمویش رفت که پزشکی موفق بود. بعد از آن در یک مبل سازی استخدام شد تا فنرها را محکم کند. برای همین خانه اش را هم به لوور ایست ساید برد. چند هفته بعد نزده یکی دیگر از کارآموزان بلوها که به آمریکا مهاجرت کرده بود رفت. برادر وی سرکارگر یک خز فروشی بود و زوکر را به عنوان کارآموز استخدام کرد. زوکر 2 سال در آنجا ماند و زمانی که خز فروشی را رها کرد تا کارگر پیمانی شود و قطعات خز را خودش هم بدوزد و بفروشد، او جوانی 19 ساله و طراحی ماهر شده بود. اولین حساب بانکیش را هم همان زمان افتتاح کرد.
سختی های زوکر تقریبا تمام شده بود. خودش می گفت جوان بودم، کار می کردم و کمی هم پول داشتم. اما زوکر جوان و ماجراجو بود و نمایشگاه جهانی سال 1892 شیکاگو که در بزرگداشت سالگرد کشف قاره آمریکا برگزار می شد او را به غرب میانه کشاند. آنجا دوستی را دید که در خز فروشی همکارش بود. دوستش به او گفت نسبت به نیویورک، شیکاگو فرصت‌های بیشتری برای محصولات تازه خز مثل شال گردن، شنل و کلاه دارد.
زوکر هم که نیویورک را بیشتر از مجارستان دوست نداشت، تصمیم گرفت در شیکاگو بماند و با دوستش شریک شود. دوستش سفارش می گرفت و زوکر تأمینشان می کرد. اولین فصل کار هر کدامشان $1000 درآمد خالص داشتند، چون شالی محبوب از پوست روباه می فروختند که گیرش دهان روباه بود. با وجود رکود تجارت کشور، فصل بعد شرکت زوکر آنقدر بزرگ بود که 25 کارمند داشته و یک شعبه دیگر از آن هم در جنوب غرب شیکاگو تأسیس کرده بود. در آن سال درآمد خالص هر کدامشان $8000 بود.
شریکش مکس شوسبرگ که او هم مهاجری مجار بود تصمیم گرفت برای دیداری به مجارستان برود. در آنجا برای خدمت اجباری به ارتش احضار شد. زوکر که معمولاً خجالتی و منزوی بود، حال مجبور بود سفارشات را نیز خودش ثبت کند، اما خیلی زود متوجه شد این کار را دوست دارد. در سال 1896 شوسبرگ به آمریکا بازگشت. آن دو تصمیم گرفتند شراکتشان را تمام کنند. شوسبرگ شعبه جنوب غربی را گرفت و شعبه شیکاگو نیز به زوکر رسید. زوکر همه پولش را صرف تولید نوعی شنل مد روز کرد، اما این بار غریزه‌اش او را به اشتباه انداخته بود. شنل فاجعه بود.
تنها چیزی که زوکر را از ورشکستگی نجات داد موریس کان شریکش بود. او تاجر خز اهل شیکاگو بود که شیفته‌اش شده بود. کان هم مثل زوکر مهاجری مجار بود و از سرخپوست‌های داکوتا پوست می‌خرید. فوت و فن کار را خوب می‌دانست. زوکر به کمک کان توانست تمام بدهی‌هایش را بپردازد. او زوکر را تحسین می‌کرد و به وی پیشنهاد شراکت داد. زوکر پذیرفت و در دسامبر 1896 شرکت کان و شریک را افتتاح کردند. چند هفته بعد زوکر با خواهرزاده کان ازدواج کرد. شرکت کان و شریکش حدود 1 دهه دوام آورد و آدولف زوکر را به جوانی به نسبت ثروتمند تبدیل کرد. اما تجارت پوست چیزی نبود که زوکر به خاطر آن مشهور شد. او باید در صنعت سینما می درخشید.
جادوی سیاه به روایت رادیو نمایش. جمعه ها از ساعت 21 تا 22.
به پایان این قسمت از برنامه جادوی سیاه رسیدیم.
اگر موفق به شنیدن برنامه جادوی سیاه نشدید و یا تمایل به شنیدن دوباره این برنامه دارید، به نشانی www.radionamayesh.ir مراجعه کنید.
تکرار برنامه جادوی سیاه را روز بعد ساعت 12 از رادیو نمایش بشنوید.
بدرود.
زندگی مثل یه رویاست، مثل یه قصه ناخونده، حتی مثل یه کتاب نانوشته. زندگی مثل یه نمایش به وسعت صحنه‌ای به ابعاد زمین. توی این زندگی لحظات تلخ و شیرین زیاد داره. در رادیو نمایش با ما همدل و همراه این لحظات باشید. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
نمیدونه رضا جانم تا حضرت معصومه، غم آتیش درد دلامو کسی نمیدونه رضا جانم، غم آتیش درد دلامو کسی نمیدونه رضا جانم، غم آتیش درد دلامو کسی نمیدونه رضا جانم، غم چشمه عشق چشامو کسی نمیدونه رضا جانم، غم چشمه عشق چشامو کسی نمیدونه رضا جانم. دیدی آخرشم نرسیدم، آخرش داداشمو ندیدم، تو فراق تو من چی کشیدم، تو که نمیدونی رضا جانم کسی نمیدونه. بیا که تو دام غم اسیرم، حالا که دیگه دارم میمیرم، بیا که تو دام اسیرم، حالا که دیگه دارم میمیرم، سراغ تو رو از کی بگیرم کسی نمیدونه رضا جانم کسی نمیدونه. غم آتیش درد دلامو کسی نمیدونه.
یه بار دیگه.
غم آتش درد دلامو غم چشمه اشک غم چشمه اشک چشامو کسی نمیدونه رضا جانم کبوتر مسافرم کجاییه برا
ناله بگن همه
کبوتر مسافرم کجایی برادرم دم نوحه زمزمه هامون کسی نمیدونه رضا جانم دم نوحه زمزمه هامون کسی نمیدونه دم ناله یه بغض صدامو کسی نمیدونه بی وفایی دور و زمونه جون ما رو به لب میرسونه بی وفایی دور و زمونه جون ما رو به لب میرسونه آخه درد منو کی میدونه کسی نمیدونه تو چشام داره بارون میباره خواهرت دیگه نفس نداره تو چشام داره بارون میباره خواهرت دیگه نفس نداره کی برام ازت خبر بیاره کسی نمیدونه رضا جانه ببین نگاه آخرم کجاییه برادرم ببین نگاه آخرم کجاییه برادرم
رادیو نمایش
موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز رادیو نمایش رادیویی برای همه
فردای بهتری نخواهی داشت مگر فکر کردن به دیروز را متوقف کنی. شبتون بخیر همراهان عزیز، به پایان بخش دوم کاری شبکه رادیویی نمایش رسیدیم. امیدواریم که برنامه‌ها و نمایش‌هایی که تقدیم حضور شما خوبان و بزرگواران و شنوندگان عزیز شد مورد پسند و رضایت شما قرار گرفته باشه. زمان ما در کنار با شما بودن در این شیفت کاری به پایان رسید. دوستان تا لحظاتی دیگر از حضورتون مرخص میشیم و امیدوارم با دیگر از همکارانمون در بخش شامگاه هم همراه باشید. دوستان عزیز، در خدمت شما بودیم با این همکاران خوب، تهیه کننده علیرضا بهروش، صدا بردار فرزاد شریفی، هماهنگی و دستیار تهیه مهدی خانزاده و بنده نسرین زاره، هم کلام پرمهر شما بودم از ساعت 14 تا به این لحظه. به امید فردایی بهتر مثل همیشه خواهم گفت هیچ نگاهی مهربانتر از نگاه خداوند به بندگانش نیست. همه شما یاران را به خداوند مهربان می سپارم.